بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 88 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. چندین جلسه است که داریم مباحث مرتبط با مجازات تکمیلی رو خدمتون عرض میکنیم. در چند جلسه قبلی بحث تک به تک مصادیق مجازات های تکمیلی که 15 مصداق بود رو خدمتون عرض کردیم، توضیح دادیم و نهایتا رسیدیم به مصداق پایانی که بحث انتشار حکم محکومیت قطعی بود که اومدیم گفتیم به زعم بعضی از حقوقدان ها اساسا این ماده 36ی که در قانون آمده یک تأسیس جدید هست و خب تفکیک کردیم. در سه حالت آمدیم انتشار حکم محکومیت قطعی رو تفکیک کردیم و امیدواریم که دیگه هیچ مشکلی راجع به این مجازات نداشته باشین، چون سعی کردیم تمام نکات و مطالبش رو خدمتتون عرض کنیم. اما بعد رسیدیم به این که حالا این 15 مصداق مجازات تکمیلی که در حکم آمد، دادگاه هم نوشت اگر که اون آقای محکوم یا خانم محکوم مجازات تکمیلی رو بهش عمل نکرد، حالا چیکارش کنیم؟ چه ضمانت اجرایی داره؟ باید دقیقاً چه اقدامی ما میتونیم در دستگاه قضا بکنیم و او رو وادار بکنیم به مجازات تکمیلی، یا اگر انجام نداد بخوایم مجازاتش بکنیم؟ اون ضمانت اجرایی دقیقاً چی هست؟ بعد آمدیم قبل از اینکه این ضمانت اجرا رو توضیح بدیم، یه دو تا نکته خیلی مهم رو خدمتتون عرض کردیم که عملی و کاربردی بود. حتما پایان جلسه قبلی رو گوش بدید. ولی آمدیم سراغ ضمانت اجرا و گفتیم که آقا محکوم علیه سرپیچی کرد از مفاد مجازات تکمیلیش. خب این رو معمولا همه اساتید میان میگن آقا در مرتبه اول مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم افزایش پیدا میکنه، در مرتبه دوم بقیه مدت مجازات تکمیلی به محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل میشه، ازش هم عبور میکنن میره. اکثر اساتید معمولا به این صورت میگن، یا اکثر اون جزواتی که به دستتون میرسه از اساتید. اما بچه ها این روه است، دوباره رویه قانون هستش. باید بریم ببینیم واقعا تو هر مصداقی چه اتفاقی میفته، چون عرض میکنم تدریس های ما به صورت مفهومی و کاربردی است. میخوایم ببینیم در عمل یه بنده خدایی آمده مثلا نزد شما، فرض کنید شما وکیلید یا نه همین حقوقدانید، آمده میگه آقا من در دادنامم یه مجازات تکمیلی نوشتن، اینه ببین چجوری میتونی کمکم بکنی، اگر من انجامش ندم چه اتفاقی میفته. ببینید اون شیوهی که در واقع روی قانون رو بخونی و بری جلو و در عمل در واقع نگاه دقیق بهش نکنی، این رو خب همه کتابهای قانون در دسترسه و خیلی ها میتونن برن خودشون سراغ قانون و بگن خدمتون. خب این صرفا برای همین مطالب دانشگاهی که من باز هم عرض میکنم این برای مطالب دانشگاهی هم به نظر من مفید نیست. چرا؟ چون ما در دانشگاه هامون قرار نیست که صرفا یک حافظ قانون از دانشگاه بدیم بیرون. معتقدم در همه کلاس ها و تدریس هام مستحضر هستید، تلاشم بر اینه و نگاهم بر اینه که از دانشگاه بایستی حقوقدان بیاد بیرون، نه حافظ قانون یا حافظ یک سری از سوالات. خب قانون که الان تو همه گوشی ها هست، ما باید ببینیم چجوری اون حقوقدان میتونه از قانون استنباط بکنه و کمک بکنه به دیگران، مشاوره بده، راه حل بده. اگر در کسوت قضاوته مطابق با قانون مجازات بده، برخورد بکنه. بنابراین ما ریز میشیم توی مسائل کاربردی، میگیم خدمتتون و به اعتقاد ما اصلا علم حقوق یعنی همین. من بارها سر کلاسام به دانشجوها همیشه در کلاسای حضوری میگم بچه‌ها در آزمون‌های پایان ترم هیچ وقت دنبال این نباشید که مثلا ازتون سوال تشریحی بدن که مبتنی بر حافظه شما باشه و یه چیزی رو حفظ بکنید بیاید بگید. مثلا سوال بده بگه مصادیق مجازات تکمیلی رو نام ببرید، یا مصداق‌های مجازات تکمیلی چند مورد هستن، شما هم خوشحال باشی تو جوابش بنویسی 15 مورد و بعد نمرش هم بگیری. به این چیزها بچه‌ها خودتون رو قانع نکنید در دانشگاه. در علم حقوق بچه‌ها دنبال فهم و یادگیری باشید، دنبال این که یک آزمونی رو حالا یک استادی میاد تست میگیره به نظر بنده جنایت میکنه به دانشجوی حقوق، چون تست یعنی حفظ کردن. و شما یاد بگیرید اگر میاد یه همچین سوالاتی که عرض کردم و بهتون میده اینها ایراد داره و خودتون کمکاری اون استاد رو جبران کنید و با همین گوش دادن وایس های کانال حقیر یا سایر اساتیدی که مفهومی یاد میدن، مطالعه کتاب های اساتید بزرگ، سعی کنید یک مطلب رو یاد بگیرید و بفهمید. خب حالا ببینید مثلا چه اتفاقی میفته. شما اکثر کلاس های حتی کنکوری هم و تستی هم که رفته باشید برای آزمون های وکالت قضاوت در همین حد بسنده میکنن. آقا ضمانت اجرای عدم رعایت مجوز تکمیلی چیه؟ مرتبه اول یا مرتبه دوم؟ مرتبه اول اگر باشه تا سوم افزایش پیدا میکنه مدتش، مرتبه دوم باشه بقیه مدت به محکومیت حبس درجه 7 یا 8 تبدیل میشه. اما بریم تا یه مقداری جلوتر داخل این بحث بشیم. فرض ما جاییه که دادگاه اومده مجازات تکمیلی داده، بعد محکوم از اجرای مجازات تکمیلی تخطی کرده. حالا اول اجازه بدید ببینیم تو کدوم 15 مصداق اساساً امکان تخطی از مجازات تکمیلی متصور هست عقلاً و اساساً. این مطلب رو شاید تا به حال هیچ کس و هیچ استادی بهتون نگفته باشه. کسا آقا بریم ببینیم اصلاً تو کدومش متصوره. همین تو فقط میگید تخطی از مجازات تکمیلی این رو داره. بریم سراغ مصداق. 15 مصداق. مصداق اول چی بود؟ اقامت اجباری در محل یا محلهای معین. امکان تخطی از این الزام عقلا وجود داره؟ بله وجود داره. ممکنه از محل اجباری طرف خارج بشه و این گونه تخطی بکنه. مثلا از باب مجازات تکمیلی محکوم شده باشه به اقامت در بافت کرمان به مدت 1 سال، بعد بدون اینکه مجوز و مرخصی از قاضی اجرای احکام کیفری بگیره آخر هفته محل و ترک به شهر زادگاه خودش میره و مجدداً شنبه ها برمیگرده بافت. خب اینجا تخطی کرده چون از محل اقامت اجباریش خارج شده. پس تو مصداق اول عقلا وجود داره. مصداق دوم، منع از اقامت در محل یا محلهای معین. بله امکان تخطی عقلا وجود داره. مثلا علارغم اینکه در حکمش اومده در روستای زادگاهش تا 2 سال اقامت نکنه، پا شده تعطیلات عید نوروز رفته 2 هفته اونجا مونده و سعی کرده از تو خونه بیرون نیاد که مثلا کسی متوجه نشه، نیرو انتظامی متوجه نشه. خب این هم در واقع امکان تخطی عقلا وجود داره. مصداق سوم چی بود؟ من از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین. بله امکان تخطی عقلا وجود داره. مصداق چهارم، انفصال از خدمات دولتی و عمومی. اینجا بچه ها عقلا امکان تخطی از مجازات تکمیلی توسط خود محکوم وجود نداره. چرا؟ چون وظیفه مدیر اون اداره هستش که از ورود و کار اون کارمندش جلوگیری بکنه. اینجا اگر مدیر تخطی کرد و دستور قاضی اجرای احکام رو انجام نداد یا اخلال درش ایجاد کرد، مجازات خاص خودش رو داره. ولی عقلا از سوی خود محکوم امکان تخطی خود چجوری خودشو منفصل کنه؟ متوجه هستید؟ مصداق پنجم چی بود؟ منع از رانندگی با وسیله نقلیه. بله عقلا امکان تخطی وجود داره. طرف با اینکه منع شده میشینه پشت ماشین. مصداق ششم، منع از داشتن دست چک یا استار سند تجاری. بله عقلا امکان تخطی وجود داره. مصداق هفتم که منع از حمل سلاح بود، مصداق هشتم که منع از خروج اتباع ایران از کشور بود، مصداق نهم که اخراج بیگانگان از کشور بود، مصداق دهم که الزام به خدمات عمومی بود، مصداق یازدهم که ببخشید تا مصداق دهم، خب همه اینها امکان تخطی وجود داره. دوباره تو مصداق یازدهم که من از عضویت در احزاب هست، اینجا آیا هست یا نه؟ آیا اون شخصی که عضو گروه هست نباید ایشون رو عضوگیری کنه یا خودش نره عضو بشه؟ اینجا هم میتونیم تصور کنیم عقلا که امکان تخطی وجود داره. مصداق دوازدهم توقیف وسایل ارتکاب یا رسانه، اینجا هم حالا میتونیم بگیم عقلا وجود داره. مصداق سیزدهم الزام به یادگیری، مصداق چهاردهم الزام به تحصیل، امکان تخطی از مجازات تکمیلی وجود داره. و مصداق پانزدهم که انتشار حکم باشه، دوباره عقلا امکان تخطی ازش وجود نداره. چرا؟ چون انتشار حکم وظیفه محکوم نیست، حتی پولش هم نباید او بده. عرض کردم تو جلسه قبلی باید اداره مالی دادگستری یا سری محلی که حکم صادر کرده باید پول انتشار اون حکم رو بده. بنابراین ببینید، پس تو دو تا مصداقش عقلا امکان تخطی وجود نداره. تو دو تا مصداق، مصداقهای چهارم و پانزدهم، امکان تخطی وجود نداره چون اختیار اصلا دست محکوم نیست. اما تو 13 مورد مابقی امکان تخطی وجود داشت. خب حالا تو 13 مورد پس امکان تخطی وجود داره، باید ضمانت اجرا رو بهش بدیم. گفتیم اگه مرتبه اول تخطی کرد چیکار میکنیم؟ مدت مجازات تکمیلی مندرجه در حکم تا 1/3 افزایش پیدا میکنه. اگه یادتون باشه گفتیم برای همه مصادیق غیر از مصداق 15 که انتشار و حکم بود میتونیم مدت تعیین کنیم. این مدت هم تا 2 سال هست. تا 2 سال بود، درسته؟ نهایتا تا 2 سال بود، مگر اینکه حالا قانون خاصی گفته بود بیشترم میشه. حالا اگه اومدیم ما برای مجازات تکمیلی، اینجا هاشه که بچه ها گره میفته، خوب دقت کنید، اگه اومدیم برای مجازات تکمیلی طرف، به عنوان مجازات تکمیلی طرف مدت 2 سال یعنی سقف مدت رو تعیین کردیم، چون گفتیم تا 2 سال میشه مجازات تکمیلی داد دیگه، اومدیم سقف رو برای زدیم، 2 سال بهش منع از رانندگیش کردیم، یا 2 سال اومدیم او رو گفتیم که میبایستی من بشه از اصدار اسناد تجاری، سقف رو براش تعیین کردیم. حالا محکوم اومد و تخطی کرد، خب الان باید تا 1/3 مدت مندرج در حکم رو افزایش بدیم. دقت بکنید، مدت مندرج در حکم رو افزایش بدیم. یعنی چقدر؟ یعنی چون ما 24 ماه بهش دادیم، تا 1/3 بعد 24 تقسیم بر 3 بکنیم میشه چقدر؟ 8 ماه. ما تا 8 ماه میتونیم به این 24 ماهی که به او دادیم مدت مجازات تکمیلیش رو برای مرتبه اول که تخطی کرده افزایش بدیم، درسته؟ چون 24 ماه بهش دادیم، چون عرض میکنم تا 1/3 مدتی که در حکم هست رو باید افزایش بدیم. حالا فرض کنید در حکم سقف رو زدیم، 2 سال رو زدیم، 24 ماه بهش دادیم، حالا هم میام باز سقف 1/3، چون میگه تا 1/3 یعنی تا 8 ماه رو میتونیم افزایش بدیم، میام 8 ماه بهش میدیم. بنابراین مجموعش میشه 32 ماه، درسته؟ حالا اگه 8 ماه افزایش دادیم از 24 ماه، یعنی همون 2 سالی که حد غایت قانونی بود، بچه ها میزنه بالا دیگه، شد 32 ماه. اشکالی نداره به نظرتون؟ چون ما گفتیم مدت مجازات تکمیلی رو، یعنی ما که نه، قانون گذار گفت واقعا مدت مجازات تکمیلی نمیتونی بیشتر از 2 سال تعیین کنی. حالا اینجا که شد یهو 32 ماه. نه بچه ها اشکالی نداره. چرا؟ چون خود قانونگذار اجازه داد تو این مورد که از سقف 2 سال بزنه بالا. حالا خوب دقت کنید، این که من دارم بهتون میگم، بعضی از آقایون حقوقدان ها میگن نه، نمیتونی این کارو بکنی، یعنی نمیتونی 32 ماه زنی. چرا؟ میگن اگر تو خواستی تا 1/3 افزایش بدی، باید این 1/3 رو جوری افزایش بدی که از 2 سال تجاوز نکنه. خب این حرف یه مقدار غیر منطقیه، ولی خب خیلی ها معتقدن، میگن نه آقا، حتی 1/3 هم که بهش اضافه کردی نبایستی مجازات تکمیلی از 24 ماه بزنه بالا. ولی عرض کردم نظر ما اینه که هیچ مشکلی نداره، و خود قانونگذار اصلا میگه آقا این مجازات اینه که طرف تخطی کرده از مجازات تکمیلیش. حالا بریم سراغ مرتبه دوم. آمد و مرتبه دوم تخطی کرد، گفتیم بقیه یه مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم تبدیل به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 میشه، تبدیل میشه به اون. نکته ای که باید بگم اینه که وقتی میگیم مرتبه دوم بچه ها تخطی کرده باشه، منظور اینه که بابت مرتبه اول تخطی او پروندش به دادگاه ارسال شده باشه و مدت مجازات تکمیلی او توسط دادگاه افزایش پیدا کرده باشه، بعد از صدور این حکم مجدداً تخطی کنه. خوب دقت کنید. بنابراین اگه مثلا فردی از باب مجازات تکمیلی به منع از رانندگی محکوم شده بود، ولی بعد بدون توجه به این حکم 10 بار رفت نشست پشت ماشین، 9 بارش قصر در رفت، مرتبه 10 متوجه شدیم، دستگاه قضایی متوجه شد، خب مرتبه 10 گرفتیمش، دیدیم آقا تخطی میکنه، اومد اقرار کرد، گفت او و کجای کارید، این یه بار که نیست، من تا حالا 100 بار 10 بار نشستم پشت ماشین. حالا این میشه مرتبه دوم یا مرتبه اول؟ میاد پیش شما میگه خیلی زرنگید، من دفعه 100مین بار گرفتید، 99 بار تا الان نشستم پشت ماشین هیچکی متوجه نشد، از زمانی که حکم منع رانندگی برام صادر شده به عنوان مجازات تکمیلی اومدم 99 بار نشستم پشت ماشین، حالا صاف این دفعه منو گرفتید. اچه 99 بارم که نشسته باشه، این مرتبه اولش تلقی میشه، یعنی ما باید به عنوان تخطی مرتبه اول از او محاسبه بکنیم و بیایم تا 1/3 بهش افزایش بدیم. حالا میایم بابت این تخطی که کرده، چه 1 بار تخطی کرده باشه شانسش همون اولین بار که نشست پشت ماشین بگیریمش، چه 100 بار تخطی کرده باشه 99 بارشو نفهمیده باشیم، دفعه 100مو فهمیده باشیم، چون مرتبه اول دستگیریشه و متوجه شدن دستگاه قضاییه، صرفا مدت مجازات تکمیلی اون افزایش پیدا میکنه تا 1/3. اما حالا این حکم که صادر شد، اگه دوباره پس از این حکم تخطی کرد، حالا چه 1 بار چه 100 بار و گیر افتاد، این میشه مرتبه دوم. در اینجاست که بقیه مدت محکومیت مجازات تکمیلیش تبدیل میشه به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8. و به نظرتون اینجا قانونگذار نقص نداره؟ داره. ببینید چرا؟ چون عدالت به نظر من اینجا اجرا نمیشه. یه شخصی 1 بار که تخطی بکنه از، یعنی قانون اینقدر اینجا ضعیف تقنین شده که اگه 1 نفر 1 بار از مجازات تکمیلش تخطی بکنه، مجازاتش، تشدید مجازاتش به اندازه شخصی است که 100 مرتبه تخطی کرده و 1 بار 101 دستگیر شده، و این به عدالت نزدیک نیست. ولی خب به هر حال قانون این رو گفته. از نقد قانون بگذاریم بریم نکته بعدی. گفتم در مرتبه دوم چی کار میکنیم؟ بقیه مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم رو به حبس یا جزای نقدی درجه 7 تا 8 تبدیل میکنیم، یا 8 تبدیل میکنیم. اینجا که میگم بقیه مدت محکومیت، منظور از بقیه مدت محکومیت که عرض شد قانون میگه و در صورت تکرار، یعنی مرتبه دوم بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقد تبدیل میکنه، منظور بچه ها این نیست که با احتساب تعداد باقی مونده روزهای محکومیت مجازات تبعی حبس بدید. مثلا بگید خب از مجازات تکمیلی تو 3 ماه یعنی 90 روز مونده، 90 روز جاش برو حبس، یا 90 روز مانده جاش جزای نقدی به تعداد 90 روز، روزی 100,000 تومان بده، 9 میلیون تومان بده. نه این نیستا، این نیستا، این نیست که دقیقاً بخوان متر کنن ببینن چند روز مونده، حالا به احتساب اون چند روز ما باقی ماندهش به تعداد همون حبس بدن یا به تعداد همون جزای نقدی بدن. نه این نیست، ولی به هر حال قاضی باید تو دادن حبس یا جزای نقدی نسبت گیری بکنه به نسبت زمانی که از مدت مجازات تکمیلی باقی مونده، تناسب رعایت کنه. یعنی مثلا اگر که از مدت مجازات تکمیلی طرف 1 هفته باقی مونده بود، طرف تخطی کرد، نیاد بابتش یه حبس سنگین 6 ماهه بده، یه حبس مثلا خیلی کم، یا بیا اصلا جزای نقدی بده. اما مترگیری نیست، تناسب رو باید قاضی رعایت بکنه. بنابراین منظور از این بقیه مدت محکومیت این نیست که هر تعداد روزی که مونده همونو تبدیل کنیم به حبس، هر تعداد روزی که مونده همونو به جزای نقدی تبدیل کنیم. نه، به اون تناسب بگیر، جوری بده که عدالت رعایت بشه و متناسبش باشه به اون تعداد روزی که باقی مونده و طرف اومده تخطی کرده. و البته بچه این رو هم بگم، متاسفانه باز این مرتبه دوم ضمانت اجرای قویی نداره و باعث میشه اکثر مجازات تکمیلی ها متاسفانه در عمل اقدامی روش نشه، که حالا بگذاریم جای نقد الان در تدریس علمی نیست. نکته سومی داد باعث میشه باقی مانده محکومیت مجازات تکمیلی دیگه ملغا اثر بشه بچه، از بین بره. در واقع این حبس یا جزای نقدی که دادگاه تعیین میکنه به جای باقی مونده مدت مجازات تکمیلیه. پس اینطور نیست که هم حبس رو بکشه هم بعد از حبسش، مثلا اگر در واقع دادگاه اومد حبس داد به جای به خاطر تخطی از مجازات تکمیلیش در مرتبه دوم، اینطور نیست که هم بیاد اون حبس رو بکشه هم بعد از حبس دوباره بیاد بقیه مدت مجازات تکمیلی رو بکشه، یا هم جزای نقدی رو بده بعد دوباره بیاد بقیه محکومیت مجازات تکمیلی هم تحمیل کنه. نه اینجوری نیست، خیر، حبس یا جزای نقدی جایگزین این باقی مانده میشه به تناسبی که میگیره، جایگزین او خواهد شد. خب امیدوارم که تا اینجا از مطالب استفاده کرده باشید و بهره کافی برده باشید. فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه مطالبی که خدمتتون عرض کردم. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.